اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. کمیته بین‌المللی نجات روز سه‌شنبه 8 آگوست در آستانه دو سالگی حکمروایی طالبان بر افغانستان گفته است که حدود 3 میلیون نفر در افغانستان در حال به کمک‌های بشری نیاز دارند که کمبود بودجه پاسخگویی بشری را تهدید می‌کند. این کمیته با نشر بیانیه گفته است که دو سال پس از تسلط دوباره طالبان نیازمندی‌های بشری در سراسر افغانستان افزایش یافته است. این سازمان بشری هشدار داده است که قطع معاونت‌های بشری برای افغانستان در افزایش 60% نیازمندان، سقوط اقتصادی، تغییر اقلیم و کاهش دسترسی به خدمات ابتدایی نقش داشته است. سازمان دکتران بدون سرحد در افغانستان میگوید که فعالیت‌های طبی خود را در شفاخانه آموزشی شهر مزار شریف آغاز کرده است. این سازمان بر روز سه شنبه در توییتر اعلام کرد که فعالیت‌های خود را از یک شنبه گذشته آغاز و تلاش‌هایش را برای جلوگیری از بیماری‌ها و مرگ میر کودکان در شمال افغانستان متمرکز کرده است. حدود دو سال قبل با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بحران بشری به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سایر مشکلات در این کشور گسترش یافت که کودکان افغان را بیشتر متاثر ساخته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز سه‌شنبه با اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران در مورد مشکلات رسانه‌ها در افغانستان صحبت کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر آقای کرزی آمده است که در این دیدار مشکلات خبرنگاران مورد بحث قرار گرفت. با گفته نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، اجام 530 رسانه فعال در افغانستان شامل 160 شبکه تلویزیونی، 370 رادیو، 46 رسانه چاپی و سایر رسانه‌های آنلاین، حدود نصف از آنها پس از برگشت طالبان به قدرت تعطیل شدند و همچنان 65% خبرنگاران از وظایفشان بیکار شدند. عفای بین‌الملل می‌گوید که افغانستان تنها کشوری در جهان است که حق تحصیل دختران در آن به طور اساسی نقض می‌شود. بخش جرمنی این سازمان روز سه‌شنبه در توییترش نوشت که اگر گزارش‌های مبنی بر محدودیت‌های جدید آموزش دختران در برخی از ولایت‌های افغانستان صحت داشته باشد، تحولی ویرانگری خواهد بود. این سازمان می‌گوید که طالبان جنایت علیه بشریت و نیمی از جمعیت افغانستان را مرتکب می‌شوند. عفای بین‌الملل با این توییت مطالب روزنامه ایندیپندنت را باز نشر کرده که در آن به نقل از بی بی سی آمده است که طالبان مدیران مکاتب و صنف‌های محلی در برخی از ولایت‌ها را از جمله ولایت غزنی را دستور دادند که دختران بالاتر از 10 سال را مانع حضور در صنف‌ها شوند. منابع رسمی بلندپایه پاکستانی به صدای امریکا گفتند که رهبر طالبان حملات فرامرزی به شمول حملات بر پاکستان را از رهگذر اسلامی حرام خوانده است. این منابع گفتند که رهبران بلندپایه طالبان این فرمان هیبت الله آخوندزاده را در جریان مذاکرات دو جانبه اخیر به مقامات پاکستانی بیان کردند و به این گونه عزم خود را برجسته ساخته که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان کشور دیگری تهدید شود. آسم منیر لوی دیرسیز اردوی پاکستان نگرانی عمیق خود را از موجودیت پناهگاه های امن برای گروه هایی که فعالیت آنان منع قرار داده شده و آزادی عمل این گروه ها در افغانستان ابراز کرده گفته است که پاکستان از هیچ تلاش برای منحل کردن شبکه های دهشت افغان و حفاظت شهروندانش دریغ نخواهد کرد. آقای منیر این صحبت در یک از پایگاه های نظامی در پشاور گفت که تروریسم در پاکستان هیچ جایگاهی نداشته و دخالت شهروندان افغان در رویدادهای تروریستی در پاکستان به ضرر صلح و ثبات منطقه بوده و سرپیچی از توافقنامه صلح دوحه توسط حکومت طالبان است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش در حمله به مواضع نیروهای دولتی سوریه کم از کم 10 نفر را کشتند. این نهاد که در بریتانیا مستقر است روز سه‌شنبه اعلام کرد که در این رویداد 6 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه این نهاد آمده است که این رویداد در شهر مدن عتیق واقع در ولایت رقه رخ داده، جایی که در کنار اردوی سوریه جنگجویان طرف دار دولت نیز در آنجا مستقر هستند. حکومت بریتانیا تحریم های تازه را بر تولید کنندگان تیاره های بی پیلوت ایران و اضافه 30 شرکت و افراد دیگر اعلام کرده است. لندن اتهام وارد کرده است که افراد و شرکت های تحریم شده کمک های تسلیحاتی و تجهیزات را برای روسیه در جنگ اوکراین فراهم می سازند. جیمز کرولی وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که این اقدام کشورش منابع تسلیحاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محدود می سازد و زنجیره ارسال اسلحه با روسیه را در هم می شکند. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد، گفت که جنگجویان گروه واگنر روسیه از آرامی ها در نایجیر استفاده جویی می کنند. انتونی بلینکن در مصاحبه با بی بی سی که روز سه‌شنبه نشر شد گفت که مطمئن نیست که گروه واگنر توطئه کودتای نظامی 26 جولای در نایجیر را طرح کرده باشد، اما افزود که این گروه از آن سوء استفاده می کند. حکومت محمد بازوم رئیس جمهوری نایجیر در نتیجه یک کودتای نظامی در اواخر ماه جولای سقوط داده شد. از سوی هم ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا در سفرش به پایتخت نایجیر و در پی دیدار با تعداد از مقامات شورای نظامی آن کشور مذاکرات با کودتاچیان را دشوار توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز خانم نولند گفت که مقامهای شورای نظامی نایجیر پیشنهاد ایالات متحده برای بازگرداندن نظم دموکراتیک را نپذیرفتند و مانع دیدار او با محمد بازوم رئیس جمهور منتخب دموکراتیک نایجیر شدند. اوکراین عرضه انرژی هسته‌ای خود را قبل از فرارسیدن زمستان با واحدهای بیشتر برق افزایش می‌دهد. قبل از حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2021 اوکراین با 15 واحد انرژی برق را به سر تا سر اوکراین توزیع می‌کرد. پس از آغاز جنگ شمار این واحدها به 9 می‌رسد. به گفته مقام‌های انرژی اوکراین 5 واحد تولید برق در این کشور بازسازی شده و کار روی 4 واحد دیگر جریان دارد. و آتش سوزی روز گذشته در 3 جنگل وسیع در جنوب غرب، مرکز و شمال پرتغال رخ داده است. روزنامه پابلیکو گزارش داده که بیش از 1000 کارمند اطفایه در حال مهار آتش سوزی هستند. حدود 1400 نفر از 19 منطقه در نزدیکی این آتش سوزی ها به مناطق دیگر منتقل شدند. گفته شده است که شمار زیادی در این آتش سوزی ها زخمی شدند، اما ارقام دقیق رسما شریک ساخته نشده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مسئولان یکی از کتاب فروش‌های واشنگتن میگن که مردم میخواهند کتاب‌های اوکراینی را مطالعه کنند. علاقه‌مندی بین آمریکایی‌ها در مورد اوکراین پس از تهاجم روسیه بر اوکراین بیشتر شده است و هنوز هم ادامه دارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری بشنوید.
لیلان فاولر که در کتاب فروشی کریمرز در قلب شهر واشنگتن کار میکند، یکی از کتاب های جدیدی که به مغازه رسیده است را برای همه نشان میدهد. ترجمه انگلیسی کتابی که توسط عکاس و نویسنده اوکراینی یوجینا بلوروستس نوشته شده و مجموعه از داستان های کوتاه بازگوکننده وضعیت اوکراین پس از تهاجم روسیه است. ترجمه انگلیسی کتاب های بسیاری از کتاب اکتراسی نویسندگان اوکراینی نوشته شده اینجا با فروش میرسد.
سال گذشته علاقه مندی زیاد به نویسندگان اوکراینی وجود داشت. ما یک کتاب داریم، گلچین، داستان های نویسندگان اوکراینی است و بسیار معروف شده و مردم میخوان بدانند که زندگی در آنجا چطور است.
زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، کتابخانه کرامرز یک بخش مربوط جنگ داشت. اکنون به اساس گفته این مدیرین کتابخانه، کتاب‌های تاریخ روسیه و زندگی پوتین نیز اخیراً معروف شدند.
ما کتاب‌های تاریخ اوکراین را به نمایش گذاشتیم، همینطور کتاب‌های تاریخ روسیه را اینجا می‌بینید. با خصوص یکی از آنها در مورد فرهنگ و شخصیت پوتین است و سه ماه به این سو فروش‌آن زیاد شده است.
فاولر می‌گوید قبل از جنگ مغازه آنها کتاب‌های نویسندگان اوکراینی را نمی‌فروخت، اما حالا در انتخاب نویسندگان کتاب ها بیشتر دقت صورت می گیرد.
قبل از حمله روسیه بر اوکراین من در مورد این فکر نمی کردم که نویسنده از کجاست، از روسیه است یا از اوکراین. در مورد ملیت کسی نه، بلکه در مورد کتاب ها فکر می کردم. بعدا متوجه ملیت ها شدم که ممکن برای مشتریان جالب باشد.
برعلاوه آن، حکومت اوکراین برای معرفی و شهرت دادن به نویسندگان اوکراینی و ادبیات اوکراین
هنوز روشن نیست که ترجمه کتاب های نویسندگان اوکراینی خارج از حیطه دیپلماسی و سیاسی در واشنگتن دی سی طرفدار داشته باشد. اما حداقل امریکایی ها می خواهند بیشتر در مورد کشور اوکراین بدانند که چطور در برابر تهاجم روسیه و مقاومت ادامه می دهند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
واشنگتن با دقت رهبران کودتای نایجر را پس از آن تحت نظر دارد که کودتاچیان تصمیم گرفتند ضرب العجل یک شنبه را برای بازگرداندن رئیس جمهور منتخب به قدرت رعایت نکرده و قدرت‌های منطقه نیز نتوانستند با تهدید خود مبنی بر اقدام نظامی عمل کنند. در همین حال ایالات متحده کمک به کشور فقیر غرب آفریقا را متوقف کرده است. گزارش آنیتا پال را در این مورد از من سحر عزیزی می‌شنوید. در نیامی پایتخت نایجر، حامیان کودتای نظامی با وجود هشدارهای رهبران منطقه و غرب سرپیچی کردند، زیرا رهبران حکومت نظامی همچنان رئیس جمهور را بیش از یک هفته پس از به دست گرفتن قدرت در اسارت نگه داشتند. آمادو آبرامانا، سخنگوی نظامیان حاکم بر نایجر، گفت:
شورای ملی حفاظت از کشور به ایکوواس و قدرت خارجی نسبت به هر گونه مداخله در امور داخلی نایجر و همچنین پیامدهای فاجعه بار این حمله نظامی و متاثر ساختن و بی‌ثبات سازی امنیت منطقه و برهم زدن اتحاد نایجر هشدار می‌دهد.
معترضان روز یکشنبه در نیامی برای نشان دادن جدیت خود خروسی را که با رنگ 3 بیرق کشور فرانسه که نایجر مستعمر سابق آن بود رنگ کردند و سپس آن را سلاخی کردند. ضرب العجل روز یکشنبه برای بازگرداندن رئیس جمهور محمد بازوم و قدرت نیز به پایان رسید. وی در زمان اسارت موفق شد متنی به واشنگتن پست بفرستد که در آن گفته بود کودتا به رهبری رئیس گارد ریاست جمهوری او هیچ توجیهی ندارد. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا یا اکوواس تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن بازوم از زور استفاده خواهد کرد. این سازمان اکنون پنج شنبه یک نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد. نایجر یک شریک امنیتی کلیدی ایالات متحده در منطقه بی‌ثبات ساحل است. روز دوشنبه وزارت امور خارجه ایالات متحده تصمیم خود را برای قطع کمک ها مورد بحث قرار داد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت:
It's a significant amount. I don't have a number because it's a pause, and it's a pause that we would.
این مقدار قابل توجه است. من عدد ندارم چون این کمک ها در حال تعلیق است و امیدواریم این موضوع حل شود. اگر رهبران حکومت نظامی فردا کنار بروند و نظم قانون اساسی را بازگردانند، این حالت تعلیق در همان لحظه از بین می رود و سیستم های امنیتی دوباره برقرار می شوند. اما همان طور که ما روشن کردیم، صدها میلیون دلار در خطر است.
اما تحلیلگران میگن که رهبران حکومت نظامی از حمایت های برخوردارند، زیرا همتایان آنها در بورکینافاسو، مالی و گینا از آنها طرفداری کردند و با گروه نظامیان نیامی جلساتی برگزار کردند. در همین حال در نیامی ساکنان در حال انباشت مواد غذایی و آذوقه برای هفته پرتنش هستند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
یک هنرمند جوان به خاطر حفظ هنرش از افغانستان به پاکستان مهاجر شده و میگوید که تلاش دارد تا از طریق هنرش نام افغانستان را زنده نگه دارد. این رسام افغان با کمک برادران و خواهران خود حدود 200 اثر را رسامی کرده است. گزارش مسکو صافی را در این مورد از همکارم خدیجه همال کوزای میشنویم.
مریم کوسدی که 18 سال عمر دارد قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کابل زندگی میکرد و متعلم صنف 12 بود. مریم علاوه بر رفتن به مکتب در کورس های رسامی نیز مصروف آموزش بود. این هنرمند افغان میگوید زمانی که طالبان به قدرت رسیدند نه تنها از رفتن به مکتب محروم شد بلکه دنیای هنریش نیز از هم فرو پاشید. مریم با خانواده‌اش یک جا از مدت 18 ماه به این سو در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند.
چون افغانستان جایی نبود که با ما باشیم به خاطر که اصلا ما هنر که رسامی که ما در افغانستان اگه کار نکنیم در این وقت نمیشد چون همه اینی طالب چیزایی که یاد گرفته بودم همش از یادم میره به خاطر اینکه طالب بودن وقتی ما مواد رسامی را میخریدم میآمدم خانه میگفتن این چی است که من تیر چرا کار میکنین و هدفشان این است این حرام از دین اسلام از اون خاطر ما پدر مادرشان تصمیم گرفتن بیاین پاکستان و همینجا زندگی کنیم تا که وضعیت افغانستان بهتر میشه.
مریم با همکاری دو برادر و دو خواهرش توانسته که تا حال حدود 200 حسر را رسامی کند. این دختر جوان اما در مورد آینده آموزش و وضعیت اقتصادی خود نگران است.
هدف آرزوهای ما خیلی زیاد است و هدف آنقدر زیاد است که ما در این وضعیتی که در این فیلن که زندگی میکنیم اما از هر آن چیزی که آرزو داشتیم کلان از امکانات ما دور هستند و به اون خیلی به اون امیدی نیست که ما بتانیم رسیده چون در وضعیتی هستیم که کلان فکر کردن نمیتونیم چون وضعیت اقتصادی خیلی پایین است و خودتان بهتر بفهمید که هنر رسمی خیلی باید وضعیت اقتصادی خیلی بالایی باشه که سرعزو کار کنیم و دوام بزرگتر و زیباتر شد. اسلام آباد مکتبایشان بسیار زیاد قیمت است. من نمیتونم تعلیم دانش بخونم وقتی که پیسیش نداریم و میخوام از امین الان میخوام از نقاشی خود پول بدست بیارم و تعلیم درس خود یاد آموزش بگیرم.
خدیجه کوثری خواهر مریم میگوید زمانی که احساس دلتنگی و ناامیدی به سراغش میآید قلم را برداشته و رسامی میکند و به خود روحیه میدهد.
در افغانستان صنف ده بودم بعد تحول. وقتی تحول آمد ما از درس تحصیل به عقب ماندیم، مهاجر شدیم. اگر عالم در مهاجرت سپری میکنیم آن اگر ما غم غصه بخورم اگر غم غصه ما را از همه چیز پس میگیم چون که انسان افسرده میشه در بی سر نمشتی قرار داریم. ما میخواییم امیغه مغاسی خورا در بی قلم بکار بگیریم چون که رنگ دستخط باشه.
خانواده مریم مانند بسیاری از خانواده های تازه مهاجر شده به پاکستان تا هنوز هدف رفتن به کشورهای غربی را ندارن. مریم و اعضای خانوادهش میگوید که آنان میخواهند در افغانستان صلح و امنیت سراسری تأمین شود و تمام شهروندان این کشور حق آموزش و کار را داشته باشند تا بتوانند دوباره به کشور خود برگردند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
لوی درستیز اردوی پاکستان یک بار دیگر ادعا کرده است که افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست دارند و افزوده است که دست داشتن افغان‌ها در حملات در این کشور امنیت منطقه را برهم می‌زند. اما تحلیلگران نظامی سیاسی افغانستان میگن که پاکستان از حضور مهاجران در آن کشور استفاده سیاسی می کند. حامد صبوری تحلیلگر نظامی سیاسی افغانستان در مصاحبه با فوزیه احسان در این مورد توضیحات بیشتر داده است.
بسیار زیاد تشکر. و اتهاماتی که مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن شهروندان افغان در حملات تروریستی وارد میکنن و واکنش های طالبان در این مورد، به نظر شما ادامه این اتهامات بر روابط حکومت طالبان و پاکستان چی تأثیر خواهد داشت؟
خب واضح است که حداقل ما در چند روز شاید یک سلسله تغییرات بودیم. همیشه کدام حکمی که وجود داره که به اساس از او رهبر طالبان گفته که در بیرون از افغانستان باید جهاد صورت نگیره که خود از این نشان میده که طالبا یک سلسله اقدامات را انجام دادن به شکل اولا و اگر به شکل مستقیم نیست. رابطه پاکستان و طالبا اگر در بخش سیاسی خوب نیست ولی در بخش نظامی و استخباراتی طالبا با پاکستان بسیار یک رابطه نزدیک داره و یک رابطه نوانه است حداقل از 30 سال گذشته وجود داشته.
آقای صبوری فکر میکنین که از داخل افغانستان بر علاوه اتهام به مهاجرین فکر میکنین منظور پاکستان حملات از داخل افغانستان به خاک پاکستان هم باشه؟ به خاطر که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانیش گفت که اگر کسی از افغانستان به جنگ به بیرون از این کشور میره جهاد نیست بلکه جنگ است. شما فکر میکنین این موضوع متوجه رفت و برگشت ها از داخل افغانستان به پاکستان هم به میشه یا نه؟
در بر میگیره ولی یادتان نره که در 30 سال گذشته حداقل مناطقی که بسیار از لحاظ امنیتی مشکلات داشت در او قسمت طالبا نفوذ داشتن، استخبارات پاکستان نفوذ داشتن و از او قسمت اسکرگیری میکردن. بنان واضح است که گروپ هایی که با ایدئولوژی افراطی و تروریستی میخوان که عملات انجام بدن و او را میتونن توجیه کنن و نظام با وجود از اینکه مثلا در افغانستان امو سطح اقتصاد سواد کم است، بنان بسیار به سادگی مناطقی که در گذشته هم نامن بودم و مناطق سربازگیری میتونه برای گروه ها باشه و در این جای شک نیست. من مطمئن هستم که از او مناطق افغانستان یک سلسله افراد به سادگی استخدام میشن و میرن که در جنگ و یا جهاد و هر موضوعی که است اینا در پاکستان و سایر مناطق افغانستان و دیگر جا دخیل شون.
تحلیلگرا همه به این نظر هستن که طالبان، تی تی پی، همه بعضی گروه های دیگه تروریستی تولید خود پاکستان است. پس آیا این نگرانی های پاکستان نشان دهنده ای است که امی گروه ها از کنترل پاکستان به خصوص نهادهای نظامیش خارج شده که حالا نگران است و انگشت انتقاد به جانب افغانستان، مهاجرین و دیگر را دراز میکنند؟
تا یک حد به خاطر از اینکه هیچ وقت شما نمیتونید گروه هایی را که به خاطر یک هدف ایدئولوژیک و مذهبی جنگ میکنند شما همیشه نمیتونید اونها را کنترل کنید. هر زمانی که یک هدفشان خلاص میشه اونها دوباره در یک هدف دیگه میگردن. موضوع چونم طالبان در افغانستان حالا در قل قدرت به دست دارن، حالا موضوع دیگه برای گروپ هایی که در پاکستان فعال بودن ای است که آیا ما میتونیم در پاکستان هم موفق شیم؟ بنان یک حد واضح است که کنترل از دست پاکستانی ها بیرون شده ولی فکر میکنیم یک موضوع موقتی است و بیشتر بخش نظامی پاکستان میخواه ناکامی های داخلی و عدم کفایت خود بالای گروه هایی که در اعمال تروریستی انجام میتن برای از اونا پردن و در حقیقت شانه خالی کنن از مسئولیت خود و بیشتر.
صبوری صاحب، حالا که طالبان قدرت در افغانستان به دست گرفتن، فکر میکنین طالبان بیشتر کمکشان، حمایتشان طرف خود حکومت پاکستان و نهادهای نظامیش باشه یا که از امو گروه های مثل تی تی پی حمایت میکنن نظر به مخواست و تقاضای روابطشان با دو جانب؟
رابطه از این گروه ها همیشه بسیار پیچیده است به این معنا که هر طرفی که منافعشان ایجاد کنه اونا رابطه نزدیک میداشته باشن و همیشه در فکر میکنن که در کوتاه مدت و متوسط مدت منافعشان چطور برآورده میشه. در کوتاه مدت طالبان با پاکستان رابطه بسیار خوب داشت به خاطر که با تمام مانا در 20 سال گذشته از دینای مهد صورت گرفت، ولی در پالوی از او باز طالبایی که در بیشتر در مناطق سرحدی وجود داشتن، مثلا بیشتر گروپ افغانی، اینا بیشتر از طرف گروپ های مثل تحریک طالبای پاکستان در اون مناطق بیشتر نفوذ داشتن، حمایتشان صورت نگرفتن. او رابطه وجود داره و من فکر میکنم اینا کوشش میکنن که در پالوی از این که هم رابطه خود با این گروپ ها نگاه کنن با پاکستان هم رابطه خود نمیخوان بسیار تیره شد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نظر یک مقام بلندپایه نظامی پاکستان جنرال سید آسم منیر در مورد موجودیت پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های آزادانه آنان در افغانستان و تهدید او مبنی بر اتخاذ عمل کرد برای حفاظت از مردم پاکستان و چه معناست؟ آیا پاکستان از عدم ظرفیت حکومت طالبان در رسیدگی به مظله گروه تحریک طالبان ناراضی است؟ و اگر چنین است، این موضوع در روابط میان پاکستان با حکومت طالبان چه تأثیری به جا خواهد گذاشت؟ لینا روزبه در این مورد مصاحبه با آقای عمر صمد تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
با افزایش واقعات امنیتی در پاکستان به نظر میرسه که مقامات پاکستان از عدم همکاری طالبان ناراضی هستند. با در نظر داشت این نظریه تازه لیدرسیز پاکستان، آیا احتمال میره که پاکستان خودش وارد عمل شود و اهداف مورد نظر خود را که گروه تحریک طالبان پاکستان هستند در اراضی افغانستان هدف قرار بده؟
بله سلام، تشکر از شما. بله این موضوع خود گذاشتم تکرار شده، حالی جدیتر مطرح شد و قسمی که گفتین خبرتون آمده لیدرسیز پاکستان دخالت ادبای افغانستان در حوادث تروریستی اخیر مخصوصا در بلوچستان، این البته برای سل و ثبات منطقه و انحراف از توافقنامه سال دوحه توسط حکومت موقت افغانستان، البته این الفاظ خودش است، مضر تلقی میکنه. این را باید دیگره در این زمان چیزی را که گفته میشه از طرف رهبر طالبان در ارتباط با جهاد خارج از افغانستان صادر شده کنم فرمان، این هم باید جدی گرفت، مخصوصا بعد از اظهارات دیروز ملا یعقوب وزیر سرپرست دفاع طالبان که اونا هم از این موضوع یاد کردند و صدور جهاد و یا استفاده از جهاد خارج از خاک افغانستان البته مدود دانستن و از دو صحبت مکتب میکنم براخره این موضوع را به جای میرسونه که نشاندهنده عزیز که از دو طرف میخواهند از طریق گفتمان امکان داره و یا مذاکره و موضوع بپردازن و یکی طالبا امکانات و ظرفیت از این دارن یک سوالی البته بزرگ دیگه است.
خب طوری که شما گفتین نظریه بسیار جدی است، به نظر شما این بیانگر چه موضوعی در رابطه بین حکومت پاکستان با حکومت طالبان است؟ آیا صبر پاکستان با حکومت طالبان در حال لبریز شدن است یا خیر؟
بله همین تکرار مقررن اظهارات مقامات پاکستانی مخصوصا بعد از اینکه در پاکستان بحران سیاسی ایجاد شد و عمران خان از قدرت برکنار شد و حکومت جدید روی کار آمد، نشان دهنده از این است که پاکستان البته با یک مرحله جدید داخل شده و مفکر میکنم اظهارات اخیر لیدرسیز نشان دهنده از این است که آماده امکان داره باز تصامیم جدید شکل نظامی داشته باشه، ولی ایران به گذشته دیدیم که پاکستان از قوه نظامی خود و هوایی خود در مرز نیورن استفاده کرده بر علیه شورشیان و در عین زمان به مردم ملکی هم آسیب رسانده، لحاظا ایجاب میکنه که دو طرف باید من فکر میکنم که از خویشتنداری استفاده بکنن و رای مفاهمه و مذاکره را پیش بگیرن. باز هم سوال داری است که پاکستان آیا بخاطر وضع بحرانی داخلی خود میخواهد توجه را به طرف افغانستان مبذول بداره و یا اینکه طالبات تا چی اندازه در این موضوع دخالت دارن، کدام علاقات طالبانی مثلا در این موضوع امکان داره که حمایت خود ای پی اظهار کرده باشه، آیا در داخل خود دستگاه طالبان کدام اختلاف نظر وجود داره و در این باره چی تصامیم عمده گرفته خواهد شد. البته این سوالایی است که هنوز بهش جواب ندادیم.
بله خب از سوی دیگر صدر اعظم سابق برتانیا خبری که بعدا به این میپردازیم در برنامه هم در مقاله گفته که زمانی است که اذعان شود که جنایت بشری را طالبان در حزب حق تعلیم دختران مرتکب شدن. به نظر شما این واکنش های رو به تشدید جهان و حال پاکستان در قبال پاکستان در قبال طالبان در حالی که حکومتشان دو ساله میشه به این معناست که به زودی طالبان ممکن با یک موضع جدی تر جهان در برابر خود مواجه شوند؟
یقینا موضوع حقوق زن، حقوق دخترها در افغانستان موضوع ساده نیست، در رأس آجندای بین‌المللی قرار داره در ارتباط با افغانستان و من فکر میکنم حتی برای مردم افغانستان هم نگران کننده بوده و هست. لحاظا من فکر میکنم که آقای گوردون براون چیزی که گفته با واقعیت نزدیک است، ولی پیشنهادات جالب داشته اسمی که در مقاله گاردین آمده، از یک طرف گفته که باید با از طریق یک نوع تعامل با طالبان و موضوع پرداخته شد و تا لازم باشه که کمک های مالی صورت بگیره برای از این که دخترها پس به مکتب برگردن، این هم باید مد نظر گرفته شد و از جان اسلام خواسته که بیشتر در این موضوع تاکید بوازن و دخالت مثبت داشته باشن و از طریق گفتمان با طالبان و چیزی که البته اسلام وضاحت داره به او بپردازن.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا به پایان می رسیم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. دایی که دوباره در خدمت شما قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.